أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بزرگوارانی که صحبت‌های حقیر رو میشنوید، عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید. انشاءالله هر جایی که هستید در پناه خدای متعال و حجت بزرگوار او سالم و تندرست باشید. ما در ضمن دعای هشتم از کتاب شریف صحیفه سجادیه امام علی ابن الحسین علیهم السلام، امام زین العابدین صحبت می‌کردیم و اگر یادتون باشه مشخصاً به این عبارت شریف رسیده بودیم که امام به ما یاد دادن با این عبارت هم به خدا پناه ببریم که و الحاح الشهوه. اگر یادتون باشه به این عبارت رسیده بودیم، خدایا به تو پناه می‌برم از الحاح شهوت. ببینید بزرگواران، الحاح در لغت زیاده روی نسبت به یه چیزی رو میگن، پافشاری به یک چیزی رو میگن. اگر انسان نسبت به یک مطلبی پافشاری بکنه، زیاده روی کنه، از حد واقعی خودش بگذرونه، به این میگن الحاح. اما اینجا مشخصا صحبت از زیاده روی و پافشاری رو چیه؟ امام میفرماد و الحاح شهوه. شهوه به خواهش نفس میگن، او چیزی که آدم دلش میخواد، طبع آدمی میپسنده اون رو، اینو بهش میگن شهوت. اگر یادتون باشه ما در ضمن هر کدوم از این عبارات که با خدا صحبت میکردیم باید به دو تا نکته توجه میدادیم تا انشالله عبارت خوب وجدان بشه. نکته اول این بود که اولا چرا امام داره به خدا پناه میبره؟ اهمیت موضوع با جواب این چرا برای ما انشالله باید جا بیفته تا با یک حرارت خاصی انشالله حقیقتا این پناهندگی رو بگیریم از خدای متعال انشالله، یعنی به صورت خاص با حال خوب انشالله از خدای متعال بخوایم که ما رو پناه بده از این قضیه. اما مقام دوم چی بود؟ مقام دوم این بود که خب حالا چی کار بکنیم که این پناهندگی حاصل بشه؟ خب چون کار به دست خداست، ما از خدا خواستیم. اما در مقام تشریح هم خب عرض کردیم خدا کارهایی رو، راههایی رو ارائه فرموده به لسان مبارک خودش، به لسان مبارک پیغمبر بزرگوار و حضرات معصومین، تا ما انشالله اون رو بریم و انشالله این پناهندگی حاصل بشه. خب مشکل الحاح شهوت یعنی اینکه انسان زیاده روی کنه در اون چه که دلش میخواد و میپسنده، اینه که واقعا و واقعا انسان از راه رسیدن به خدا محروم میشه، یعنی باز میمونه. اگر میخواهید خوب مؤیدی رو براتون اقامه بکنم بیاری خدا، نگاه بکنید به این دعای 52 از کتاب شریف صحیفه سجادیه. من اگر یادتون باشه قبلا هم محضر شریفتون مکررن عرض کردم که عبارات صحیفه سجادیه عباراتش همدیگر رو توضیح میده. خب حالا شما نگاه کنید که از امام سجاد سوال میکنید آجون قربونتون برم مشکل الهای شهوت چی چی هست که حالا ما باید به خدا پناه ببریم و این مانعی است از موانع رسیدن به خدای متعال. امام در دعای 52 در ضمن اون چی که با خدا صحبت میکنن و به ما یاد میدن، در واقع چون ایشون که شهوت به این معنای ماها که اهل الها باشن که نداشتن که، اما خب هم از باب تضرع با خدا اینطور صحبت میکنن هم به ما دارن یاد میدن. امام فرمودن خدایا و شهواتی حرمتنی، شهوات من منو محرومم کرده. ببینید اگر انسان دنبال شهوت به این معنا که الحاح داشته باشه، زیاده روی کنه در اون نیازش، در اون میلش، در واقع میل نفسش، خب این محروم میشه، یعنی از اون چیزهایی که باید به اون چیزها برسه تا رشد و تکاملش اتفاق بیفته، خدای نکرده محروم میشه. این نکته بسیار مهم نیست. اما خب مشخصا این که حضرت همون شهواتی حرمتنی، شهوات من باعث محرومیت من شده، مصداق واقع اینها چیه که امام به من داره یاد میده که به خدا اینطور عرضه بکنم؟ اجازه بدید این رو از لسان خود خدای متعال بشنویم. آیه 14 از سوره مبارکه عرض میکنم آل عمران رو اگر توجه کنید، خدای متعال اینطور با ما صحبت کرد، فرمود زین للناس، اینجا رو گوش کنید، حب و شهوات، برای مردم دوست داشتن و علاقه به شهوات این زینت داده شده. حالا نگاه کنید همینجوری شهوت مورد پسند ما هست، حالا اگر این زینت هم داده شده باشه، ببینید دیگه کاری مقدار حقیقتا سخت میشه. امام خدای متعال میفهمد زین للناس حب و شهوات، خب این چیزایی که مردم این شهواتی که دوستش میدارن علاقه مندن بهش، نوع ما مردم چیا هست؟ فرمود من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث، اینجا رو خواهش میکنم توجه کنید. فهمود ذالک متاع الحیات الدنیا، این مشکل قضیه رو دارم بیان میکنم. خدا فرمود اون چیزایی که مورد علاقه مردمه و دوستش میدارن، این اون چیزی که میلشون میپسنده، اینه: زنان، فرزندان، قناطیر المقنطره، یعنی اموال هنگفت، مال زیاد، که چی باشه؟ من از ذهب و الفضه، طلا، نقره، خیل المسومه، اسبهای نشاندار، امروزی بخوام اگه صحبت کنم مثلا ماشین مدل بالا دیگه، ول انعام، خب دامدار بودن خیلی هاشون دیگه، ول حرس، کشاورز بودن خیلی هاشون، باغ داشتن. اما ببینید نکته اینجاست، اینکه امام به من یاد میده که به خدا پناه ببرم، مشکلش اینه. خدای متعال در اینا میفهمد ذالک متاع الحیات دنیا، اینا همه متاع و کالای دنیاست. خب چرا خدای متعال این حرف رو زد و چرا امام در واقع داره به این نکته توجه میده؟ ببینید بزرگواران، ما برای زندگی دنیاییمون نیاز به یک سری لوازم داریم. بالاخره زندگی دنیایی لوازم خودش رو میطلبه. اما میدونید مشکل از کجا شروع میشه؟ مشکل از اینجا شروع میشه که ما این آخر آیه 36 سوره بقره رو جدی نگرفتیم. آخر آیه 36 سوره بقره خاطر شریفتون هست؟ خدا اینطور با ما صحبت کرد: ولکم فی الارض مستقر، اینجا رو گوش کنید، و متاع، اما تا کی؟ الی حین، برای شما در این زمین محل استقرارتونه. ما رو مریخ که زندگی نمی کنیم، رو همه کره زمین داریم زندگی می کنیم. بعد فهمود و متاع، خب بالاخره برای اینکه زندگی کنید ابزار زندگی دنیایی نیاز دارید، اونا هم در اختیارتون قرار دادم. اما ای انسان ها یادتون باشه الی حین، این تا یه مدت معینیه. این که میفرماد تا یه مدت معینیه، یعنی اگر من اهل الحاح شهوت باشم، زیاده روی کنم در اون باد، اون چیزی که میلم میپسنده و نفسم خواهش میکنه و طبعم خلاصه بهش علاقمنده، اگر زیاده روی کنم معنیش اینه. این الهین رو جدی نگرفتم که آقا این متاع به شما داد، اما تا یه مدت معینی. این که میفرماد تا یه مدت معینی، یعنی این زندگی دنیا هدف نیست، وسیله است. لذا اگر انسان اهل الهای شهوت باشه، مشخصا معنیش این شد، با استناد به همین آیه 14 سوره آل عمران دارم عرض میکنم، ما اگر انسان اهل الهای شهوت شد، با توجه به اینکه خدای متعال میفهمد همه این حب و شهوات که از زنان و فرزندان و اموال آنچنانی و نمیدونم ماشین های آنچنانی، همه اینا متاع دنیاست، پس مشکل الهای شهوت اینه. پس من رو متاع حیات دنیا دارم پافشاری میکنم، چون شما هر چی بری جلو نفس سیر نمیشه. شما هر کدوم از اینایی که خدای متعال الان نام برد، شما نگاه بکنید طبع آدمی نوعا میبسنده. یعنی دیگه نیاز، یه موقع نیاز واقعی انسانه، یه موقع نیاز کاذبه. نیاز کاذب یعنی چی؟ نیاز کاذب یعنی این که واقعا اگر این نباشه من به مشکل برخورد نمیکنم، خیلی راحت میرم جلو. اما نیاز واقعی اونه که اگر نباشه مشکل برخورد میکنم. مثلا اگر پول نباشه که نمیشه، بالاخره ما باید بریم امرار معاش کنیم. اگر نمیدونم دام نباشه، فلان نباشه، فرزند نباشه، بالاخره همسر نباشه، زن نباشه، خب این نیاز انسانه دیگه. مگه انسان فقط نیاز خورد و خوراک داره، نیاز جنسی داره، نیاز عاطفی داره که با فرزندان، با همسران، نمیدونم نیاز مادی معنی پول اینا داره، نیاز داره که خب یه اسبی داشته باشه از این ور و بره یه ماشینی داشته باشه، حالا چه عمومی چه شخصی، فعلا در این مقام نمیخوام صحبت بکنیم. صحبت سر اینه که خدای متعال از همه اینا تحت عنوان متاع حیات دنیا داره یاد میکنه. خب وقتی از متاع حیات دنیا یاد کرد، معنیش این شد که اگر انسان اهل الحاح شهوت بود، خدایی نکرده، در واقع نسبت به کالای دنیاست که داره زیاده روی میکنه. خب زیاده روی کرد چطور میشه؟ انسان اگر یادتون باشه، آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در نهج البلاغه فرمود مسئله دنیا و آخرت مثل مشرق و مغربه. شما هر چی به سمت مغرب بری، از مشرق داری دور میشی. یعنی الان ما بیشتر به یاری خدای متعال متوجه شدیم که حقیقتا اینها موانع رسیدن به خدای متعال. به اندازه نیاز باید استفاده کرد، ما بقی کاذبه. اگر آدم بره به سمتش سیر نمیشه، مشکلش اینه، اصلا سیری پردار نیست انسان. هر چی تو همین مواردی که خدای متعال در آیه 14 سوره مبارکه آل عمران بیان فرمود، شما اسم ببرید، هر چی بره جلو آدم سیر نمیشه. نفس آدم اینجوریه دیگه. خب باید چیکار کرد؟ باید چیکار کرد واقعا تا این پناهندگی به یاری خدای متعال حاصل بشه؟ اولا باید دعای 39 رو دقت کرد. امام علیه الصلاه و السلام در بخشی از این دعای 39 اینطور با خدا صحبت میکنن: وکسر شهوتی ان کل محرم، خدایا میل و شهوت من رو از هر حرامی باز بدار. این نکته دقیقی است امام دارم میفرماد. پس نکته اول اگر انسان میخواد توجه بکنه، چراغ قرمزای خدا رو رد نکنه، خطوط قرمز رو رد نکنه. خطوط قرمز چیه؟ میفرماد اگر شهوت من بره به سمت حرام، این محرومم میکنه. در آیه 52 فرمود حرمت نی، اما از چی محروم میکنه؟ از اون چیزی که به تو برسم. خب مشخصا پس گام اول و مهم و پی همه این مسائل اینه که انسان از حرام باز بداره خودش رو، مواظب باشه سمت حرام نره، و اکثر شهوتی ان کل محرم. خب حالا وقتی از هر حرامی انسان شهوتش رو انشالله باز داشت و به سمتش نرفت، ایمان آرام آرام رشد پیدا میکنه، چون برای خدا سمتش نمیره دیگه. آقا ببخشید من الان نمیرم سمت فلان چیز، و اونگه دلم میخواد برم واسه چی نمیرم؟ آقا دلم میخواد برم فلان چیزو، دلم میخواد. خب خدای متعال وقتی گفته نرو، اگر من برای خدا نرفتم و در واقع وکسر شهوتی شدم، این بازداشته شد شهوت من از این حرام، این ایمان رشد پیدا میکنه. ایمان که رشد پیدا کرد، اون موقع انسان نسبت به اون مسائل دیگه‌ای که حرام نیستن باز به اندازه نیاز برخورد میکنه. اینا همه زیر سایه ایمان بالا اتفاق خواهد افتاد به یاری خدای متعال. پس گام اول که امام به عنوان بلد راه دارن تبیین میفرماند اینه که ما شهوت رو از هر حرامی به یاری خدای متعال خلاصه باز بداریم، سمتش نریم. اگر این اتفاق افتاد، ایمان رشد میکنه. ایمان که رشد پیدا کرد، دیگه انسان حتی در مباحا هم، یعنی اون چیزایی که بالاخره نه مستحب نه حرام نه مکروه، در اون چیزا میفهمه چه جوری برخورد کنه، آیا باید به این اندازه بره، به چه قدر بره جلو. بالاخره هر کسی خودشون نیاز واقعیش رو بهتر میشناسه دیگه، و البته حضرات معصومین هم زندگیشون الگوست، اونا هم به ما یاد دادن چقدر بریم جلو. خب اینم یه نکته. اما نکته ای که باید محضر شریفتون عرض بکنم و حقیقتن هم جدیست، در مقام ادامه اون چه که داشتم در مورد راهکار عملی عرض می کردم، اون اینه بزرگواران. امام سجاد علیه السلام در این دعای 25 کتاب شریف صحیفه سجادیه، وقتی به مناسبت در مورد شیطان صحبت میکنن، اینجور میفرماند که ان هممنا به فاحشتن شجعنا علیها، از این طرف، و ان هممنا به عمل صالح ثبتنا عن، خدایا شیطان اینجوریه، ما تا تصمیم میگیریم یه کار زشتی بکنیم ما رو تشجیع میکنه بر اون، میگه برو همینه فلان، اما از این طرف و ان هممنا به عمل صالح ثبتنا عن، ثبتنا با سه نقطه ته دسته دار، ما تا تصمیم میگیریم یه کار خوبی بکنیم این کندمون میکنه، ثبتنا یعنی این، نسبت به اون کار کندمون میکنه. خب اینا رو خوندم برای اینکه به این جمله برسم، خواهش میکنم دقت کنید. فرمود یتعرض لنا به شهوات، خدای شیطان شهوات رو هی به ما عرضه میکنه. یتعرض و فعل مضارع است، مضارع میدونید دلالت بر استمرار داره، یعنی این شیطان ملعون مدام، تاکید میکنم رو این کلمه مدام، از این مضارع بودنش آوردم، یتعرض لنا به شهوات، مدام این شهوات رو به ما عرضه میکنه. این شهوات چیا بودن که شیطان عرضه میکنه؟ همونایی بودن که خدا تو آیه 14 سوره آل عمران شمرد، من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخر، همون اموال و همه اون چیزی که عرض شد. خب شیطان هی اینا رو به ما عرضه میکنه. خب من از شما سوال میکنم، شیطان دوست ماست یا دشمن ماست؟ شما بگید. خب قبلا خدای متعال در آیه 6 سوره فاطر و البته در جای جای قرآن کریم فرمود بابا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان دشمن شماست، شما باش دشمنی کنید، اینو به عنوان دشمن بگیرید. خب پس اگر امام به عنوان بلد راه میفرماد یتعرض لنا به شهوات در این دعای 25، شیطان شهوات رو ما عرضه میکنه، معنیش این شد آقا دشمن توئه که داره اینو به تو عرضه میکنه. خب من تعجب میکنم از خودم وقتی دشمن من داره به من اینو عرضه میکنه، چرا باید اون عرضه رو پاسخ بدم و وقتی پاسخ دادم اونو شاد میکنم، بعد دشمن شاد میکنم خودمو. خب وقتی دشمن شاد شدم چطور میشه؟ میشه آخر دعای 10 همین کتاب شریف صحیفه. بخونید اون آخر دعای 10 رو. فرمود اللهم ان الشیطان قد شمت بنا اذ شایعناه علی معصیتک، خدایا ما وقتی شیطان رو تبعیت میکنیم در معصیت تو، اون شمت بنا، اون نیش میزنه به ما، پوزخند میزنه به ما. شمت میدونید یعنی چی؟ شماتت میدونید یعنی چی؟ من دقیق برای شما ترجمه کنم، شماتت یعنی الفرح به بلیت الغیر، یعنی این که یه کسی یه گرفتاری بهش برسه، این یکی خوشحالی بکنه، اینو میگن شماتت. این عبارت امام سجاد در آخر دعای ده میفهمد خدای وقتی من شیطان رو تبعیت میکنم در معصیت تو، یعنی میشم اهل الهای شهوت، چون اونه که یتعرض لنا به شهوات میکنه، این شمت بنا، این آی خوشحالی میکنه، خوشحالی میکنه. پس کی باعث شد من دشمن شاد بشم؟ خودم. بنابراین این بحث الهای شهوت خیلی مهمه. خب حالا که امام سجاد علیه السلام میفرماد این شیطونه که هی مدام این شهوات رو معرضه میکنه، اگر اینه که اینه، راه حلش مشخص شد چیه؟ اولا راه حلش با توجه به اینکه شیطانه، خب ما قبلا محضر شریفتون طریقه دشمنی با شیطان رو در این جلسات مختلف عرض کردیم به لسان مبارک خود امام سجاد. اگر یادتون باشه ایشون در دعای 17 فرمود اللهم اخسعه عنا به عبادتک، خدای شیطان رو به وسیله اطاعت فرمان تو و اینکه ما تو رو عبادت میکنیم از ما اخسع، یعنی دور کن. خب بنابراین اگر قرار شد او به ما شهواتو عرضه میکنه، من چجوری دورش کنم؟ با اطاعت فرمان خدا، با عبادت خدای متعال. چون به عبادت، یک عبادت هم به معنای اطاعته، هم به معنای عبادت، به همین معنای افعالی که ما انجام میدیم و خدا رو یاد میکنیم، نماز، روزه، سایر مسائل اذکار مختلفه. پس این یه نکته. نکته بعدی، باز چون شیطان داره عرضه میکنه، اگه ما بخوایم راهکار عملی ارائه بدیم، امام سجاد علیه السلام فرمود ما اهل دعا باشیم. ایشان در همین دعای 25 فرمود اللهم فقهر سلطانه و اناب سلطانک، خدایا این سلطنت شیطان، سلطنت شیطان یعنی همین که هی مدام مدام مشغول کار ماست، مدام خلاصه ما رو دعوت به این چیزا میکنه، این رو از ما دور کن. چجوری؟ حتی تحبسه و انا به کسرت دعا الک، به وسیله شیطان رو ما رو دور کن، حبسش کن از ما، مانعش رو سمت ما نیاد. چجوری؟ به کسرت دعا الک، ما زیاد تو رو بخونیم، اهل دعا باشیم. چون وقتی من اهل دعا شدم، خدا رو زیاد خوندم، خب خدا رو یاد کردم دیگه. وقتی خدا رو یاد کردم، آیه 152 سوره بقره میاد وسط، فذکرونی از کرکم، حالا خدا منو یاد میکنه. وقتی خدا منو یاد کنه، حالا شیطان هی به من عرضه کنه شهواتو. خدا وقتی منو یاد میکنه، با رحمتش یاد میکنه، ان شاء الله حفظ میکنه من رو از این مطلبی که شیطان داره عرضه میکنه. اینم یک نکته. اما اگر من بخوام راهکار کلی و اساسی ارائه بدم، که البته اینو همه در طول همه، هیچ کدوم در عرض نیست، با یه بیان دیگه بخوام عرض بکنم، توجه میدم شما بزرگواران رو به آیه 15 سوره آل عمران. آیه 14 که برگشون حرفا رو زد که زویل الناس حب الشهوات من النساء والبنین الی آخر، آیه 15 فرمود قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، ای پیغمبر ما به مردم بگو میخوای به بهتر از اینا به شما خبر بدم؟ بهتر از اینا یعنی بهتر از کدوما؟ همین من النساء والبنین والقناطیر که همش شد متاع حیات دنیا، ما قرار شد بنز نیاز استفاده کنیم، اما بعضی از ماها خدای نکرده الهای شهوت گل میکنه، مشکلات درست میکنه. خدای متعال فرمود میخواید بهتون به بهتر از اینا خبر بدم؟ خب آ خدا چی هست اونا؟ فرمود للذین تقوا ان ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد. خیلی نکته مهمی است. خدای متعال فرمود بخواید بهتر از اینا خبر بدم به شما، اون کسانی که تقوا رو رعایت میکنن، للذین تقوا، خب تقوا رو سخت ترجمه نکنیم، حتی اقلش این چیزی که پیغمبر اکرم فرمودن اعمل بفرائض الله تکن اتق الناس، تو واجبات خدا رو انجام بده ای بنده مؤمن، ای کسی که به من رسول خدا ایمان آوردی، واجبات خدا رو انجام بده با تقوا ترین مردمی. پس برای کسانی که تقوا رو رعایت کردن، واجب و حرم رو جدی گرفتن، ان ربهم نزد پروردگارشون بهشت هایی است که من تحت هل انهار، که از زیر درختان اون یا هرچی نرها جاری است، در اونجا جاودانند، خالدین فیا، همیشه اونجا میمونن. خب و ازواج و مطهره، همسران پاک و پاکیزه بهتون میدم، اینا بهتر از اون دنیایی هست که بعضی از شماها بیش از نیازتون دارید میرید به سمتش. و رضوان من الله، این رضوان من الله چقدر نکته مهمی است، خوشنودی و رضایت خدا، این که از همه مهمتره، این از ناحیه خدا به شما میرسه. بعد فرمود والله بصیر بالعباد، خدا به حال بندگانش آگاهه، خوب میدونه که کی اهل اینها هست، این بهترن رو انتخاب میکنه و کی فقط به اون الهای شهوت میپردازه. خب بنابراین مشخص شد اگر ما واجبات خدا رو رعایت بکنیم، حرام خدا رو ترک بکنیم، ان شاء الله به یاری خدای متعال اولا به بهتر از اون چیزایی که آیه قبل فرمود دسترسی پیدا کردیم، بعد چون زیر سایه واجبات و محرمات رو رعایت کردن ایمان که رشد پیدا میکنه، انسان برای اون مباحات هم حتی حریم قائل میشه و باز در اونها هم به اندازه نیاز استفاده میکنه و دنبال میکنه. امیدواریم خدای متعال به حق آقا امیرالمومنین علیه السلام و همه حضرات معصومین ان شاء الله کمکمون بکنه تا ما الحاح شهوت نداشته باشیم و در واقع این پناهندگی ان شاء الله حاصل بشه. البته در این مورد صحبت زیاده، من میخواستم تو خطبه 176 نهج البلاغه برم، اونجا آقا امیرالمومنین نکات مهمی رو داره که با بیان همین مطلب ان شاء الله شما مراجعه میکنید و ان شاء الله لسان مبارک حضرت رو میشنوید رو و انشالله گام به گام به حضرت نزدیک میشیم و در واقع به خدا نزدیک میشیم انشالله. بنده هم دعای خیرتون فراموش نکنید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.